برنامه بودجه یه مقدار تو در واقع پرداخت وام‌های مسکن روستایی تعلل داشتن از طریق بانک ها اینا، که به همدلله با پیگیری ها و جلساتی که با در واقع خود دوستان بنیاد مسکن و مدیران و مسئولین و همینطور سازمان برنامه بودجه و بانک ها داشتن، این قضیه حل شد و الان اون وام های در واقع 200 تومانی که قرار شد بدن پرداخت میشه. منتها حالا در بعضی از شهرها متاسفانه مواجه با مشکلاتی هستیم که انشالله امیدواریم امسال این مشکلات و تنگنایی هم که دارن برطرف شه و ما بنیاد مسکن بتونه در راستای متقاضیانی که داره انشالله به وظیفه خوبی و موفقی که داره و بنیاد مسکن در این جهت موفقه که ما هم تشکر داریم، انشالله بتونه به کسانی که متقاضیان با مای در واقع مسکن روستایی رو پرداخت.
انشالله آقای جودی، با توجه به اینکه آقای شهبازی هم از مجلس با ما همراه هستن، بفرمایید که مجلس و به ویژه کمیسیون بودجه و همچنین کمیسیون عمران که حوزه تخصصی هست چه کمکی در این راستا میتونه داشته باشه؟
من خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر شهبازی سلام عرض میکنم. واقعا در
من هم عرض ادب و احترام دارم.
ما پارسال هم وقتی بحث افزایش وام از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان بود و با چالش مواجه شده بودیم و اصالات که بعضی از مسئولین در رابطه با تورمزا بودن این افزایش وام میکردن، نمایندگان تمام قد بایستادن حمایت کردن از بشه روستایی و واقعا خیلی مسمن سمر قرار گرفت. من یادم روزهایی که واقعا با این مشکل مواجه بودیم 250 نفر از نماینده های محترم عرفزای شهبازی بزرگوار ما اقدام کردن، نامه به ریاست محترم جمهوری نوشتن و تأکید کردن بر ضرورت مقاوم سازی مسکن روستایی و این مسئله حل شد. امیدوارم که امسال هم این حمایت ها تداوم داشته باشه که حتماً هم تداوم داشته خواهد داشت، چون نماینده های محترم و نماینده های مردمی هستن، از همین قشر هستن و اهمیت بحث مقاوم سازی رو کاملاً میدونن که تو روستا اگه ما خونه مقاوم داشته باشیم شاید جلوگیری از مهاجرت روستایی به شهر اتفاق بیفته و همین مشکلات که ما تو مسکن شهری داریم واقعا اگه ریشه یابی بکنیم، یه ریشه اصلیش تو روستا هاست. ما اگه بتونیم تو روستا فضای مناسبی رو همراه با بحث اشتغالشون براشون ایجاد بکنیم، واقعا ضرورتی نداره که اینا مهاجرت به شهر بکنن. انشالله امسال هم این حمایت رو از طرف نمایندگان عزیز ما خواهیم داشت و از خرداد ماه امسال هم سهمیه سال 1400 رو انشالله شروع میکنیم.
انشالله. آقای شهبازی خدمت هستیم.
بله همینطوره. منم گفتم هم تشکر دارم، هم حوزه انتخابی بنده که شهرستان نهاوند استان همدانه و همدلله که از شهرهای موفق در زمینه در واقع مقام سازی مسکن روستایی است که جای تشکر و تقدیر داره و همونطور که ایشون هم اشاره کردن امیدواریم که انشالله این روند با در واقع شتاب بیشتری در سال جاری هم ادامه داشته باشه.
انشالله. متشکرم آقای شهبازی از همراهیتون، خدا نگهدار. آقای جودی از شما هم ممنونم، خداحافظ. همونطور که در بخش ابتدایی برنامه عرض کردم، امروز سالگرد شهادت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی هست، از فرماندهان سالهای دفاع مقدس که در 21 فروردین سال 78 به دست اعضای گروهک منافقین به شهادت رسید. امیر سرتیب محمد رضا فولادی، رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس در ارتش جمهوری اسلامی ایران، قبول زحمت کردند، پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا در این باره باشون صحبت کنم. امیر سلام، صحبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما، عرض سلام دارم، آرزوی قبولی طاعات عبادات در خدمتتون هست.
بر شما طاعات شما قبول باشه. امیر، برای شنوندگان ما بفرمایید که برای معرفی هرچه بهتره شخصیت‌هایی همچون شهید صیاد شیرازی، به ویژه برای نسل جوان و نوجوان چه باید کرد؟ خب شهادت ایشون عرض کردم در سال 78 اتفاق افتاده، نسلی که امروز نسل جوان ما هستن، نسل نوجوان اصلا در اون تاریخ نبودن. برای شناخت این شهید، ویژگی‌های این شهید و خدماتی که داشته چه باید کرد؟
خدمتتون عرض کنم که خب به راه‌های مختلف می‌شود شناخت پیدا که نسبت به این شهید بزرگوار. کتاب بسیار زیادی در رابطه با شهید صیاد نوشته شده و مثلا یک کتابی در کمین گل سرخ آقای دکتر مؤمنی نوشتن، یک کتاب‌های صیاد دلها، کتاب‌های در ارتش در خدمت مثلا هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی، کتاب بسیار متعددی نوشته شده، مقالات بسیاری در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به هر حال بارگذاری شده. سایت معارف جنگ، سایت حفظ آثار میتواند به قول معروف دوستان عزیزی که جستجوگر باشن نسبت به این شهید آشنایی لازم رو پیدا کنن. ما در هر سال برای بزرگداشت این شهید بزرگوار خب یک مراسم نثارگلی در بهشت زهرا بر سر مزارش داریم که دیروز این کار انجام شد. امروز ساعت 10:30 در حسینیه در مسجد امام خمینی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران واقع در چهارراه شهید قدوسی مراسم بزرگداشتی هست که آقای دکتر پناهیان هم سخنران اون هستن و ورودم برای عموم مردم آزاد هست. انشالله هفته آینده یک به قول معروف بزرگداشت مردمی خواهیم داشت در خدمتتون عرض کنم که بهشت زهرا که یک شنبه احتمالاً 27 شامگاه 27 ساعت 12 تا 2 بامداد باز بر سر مزار شهید در بهشت زهرا با هیئت احرارالحسین انجام خواهیم داد. و خدمتتون عرض کنم که خبرگزاری ها رادیو سیمای جمهوری اسلامی ایران به این شهید بزرگوار خواهند پرداخت و به هر حال ما در خدمتتون هستیم که اگر عزیزان بخوان به قولی معروف در رابطه با این شهید بزرگوار هر گونه اطلاعات تکمیلی به دست بیارن. خب ایشون مصاحبه هایی هم در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در زمان حیاتشون داشتن که اینها در مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم آماده است و در دسترس همه گذاشته شده و به هر حال رد پاهای جاهایی که ایشون بوده، مجاهدت هایی که کرده، خدمتتون هم در ارتش، در سپاه، در بسیج، در جهاد سازندگی، خوشبختانه ایشون با توجه به این که اعتقادش این بود، خود این شهید بزرگوار که مجاهدت جنگ، رزمندگانی که در جنگ حضور داشتن مجاهدتشون تمام نمیشه مگر اینکه اینها رو بتونن به نسل‌های امروز آینده منتقل کنن. میدونید ایشون بنیانی رو گذاشت در دوران حیاتش تحت عنوان هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی که الان بالغ بر تقریبا 30 از زمان شروع و آغاز به کار این هیئت گذشته، تا همین الان بالغ بر 1,307,000 دانشجو، اهم از دانشجویان نظامی و غیر نظامی، یعنی دانشجویان غیر نظامی که در مراکز صفر سربازی دوره از مقدماتی رو پشت سر گذاشتن، با کمک این اعضای هیئت معارف جنگ همرزمان شهید بودن و بالاخره تا اندازه هم با معارف جنگ شهید صیاد، هم با خود این شهید بزرگوار، هم عملیات هایی که در اون دوران انجام شده میتونن آشنایی پیدا کنن. و راه‌های متعدد دیگری هم هست، بالاخره این بزرگداشت‌ها، این نامگذاری‌ها، این کتابی که نوشته میشه، آثاری که باقی مونده و در این ایام بالاخره این مصاحبه‌هایی که پیشکسوتان انجام میدن در این حوزه میتواند شناخت کافی رو و لازم رو برای نسل امروز آینده به وجود بیاره.
انشاءالله. بله خیلی متشکرم. خود جنابانی میخوام برای شنوندگان مقدر درباره ویژگی های شخصیتی شهید صیاد بفرمایید.
بله، شهید صیاد خدمتتون عرض کنم که واقعا یک جامعیتی در وجود ایشون بوده. ایشون به نظر به حسب نظامیگری یک نظامی بسیار موفق، این نظامی بود که از زمان استخدام این تا زمان شهادتش که لباس رزم بر تنش بود، ایشون در هر کجا که بوده توانسته اثرگذار باشه، توانسته به هر حال خدمات خوبی رو ارائه بده، نیروهای خوبی رو پرورش بده، تربیت بکنه و بسیار مقید، بسیار منضبط، نظم و انضباط در رفتار ایشون، در کردار ایشون بسیار به قول معروف برجسته بود، در رفتارش، اخلاصش، توکلش، به هر حال بر خدا در افکار اعمالش، ساده زیستیش، تواضعش، اخلاق این شهید، اون رأفتی که در وجودش بود، چه زمانی که به هر حال فرمانده بود، چه زمانی که مسئولیت دیگری داشت، شرح صدری که در وجود این شخص بود، خلاقیت و ابتکاری که در به هر حال دوران به قول معروف خدمتی از خودش نشون داد، افسر بسیار ورزیده، این ورزیده که خدمتتون میگم چه به جهت جسمی، چه به جهت روحی روانی، چه به جهت فکری و ذهنی، در مدیریتش خب میدونید بالاخره ایشون یک روحیه انقلابی و جهادی داشت، حقیقتا یک مدیر جهادی تمام عیار بود، یعنی توی وظایف مدیریتی از همون طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اگر بگیرید تا سازماندهی، تا ایجاد هماهنگی، تا به هر حال تشویق و تنبیه، تا ایجاد انگیزه، تا تصمیم گیری، در همه این مراحل تا به یقین نمی‌رسید تصمیمی رو نمی‌گرفت، قاطعیت در کارش داشت، مدیریت خودش رو و هدف از مدیریت خودش رو تعالی و رشد انسان‌ها قرار داده بود و با شرط مدیریت جهادی که همون اخلاص و به هر حال کار برای خداست اون رو پیش می برد. یک روایتی زبان زده ایشون بود که در همه جا می گفت، همون روایت کوتاه من کان لله کان الله له، که به هر حال بسیار خدمتتون عرض کنم که در این حوزه واقعا خودش عامل بود. یک شخصیتی بود که روح بسیار بزرگی داشت. ما میدونید به هر حال میگن انسانایی که روحشون بزرگه، خب به هر حال تنشون به زحمت میفته دیگه. یک شعری هم داره این متنبی که شنیدید، میگه اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مراد الاجسام. واقعا روح بسیار بزرگی داشت، از این جهت بود که بسیار کم خواب، بسیار کم خورد، بسیار کم گو، اهل تفکر، اهل ارتباط با خدا، اهل تهجد و راز و نیاز، بسیار اهل بقول من رو تلاش و کوشش، فرد خستگی ناپذیر بود، بسیار خستگی ناپذیر در کار، واقعا هیچ کس به گرد پای ایشون نمی رسید. ایشون در دوران دفاع مقدس، در دوران مقابله با این تجزیه طلبان و ضد انقلاب در کردستان نشون داد که حقیقتا سر از پا نمی شناسه برای تحقق اهداف این نظام و همه وجودش رو گذاشته. توی امر فرماندهیش بسیار قاطع عمل می کرد، قاطعانه عمل میکرد، البته رعایت اخلاق رو داشت، پایبندی به اعتقاداتش داد. من فکر مونم سه ویژگی شهید صیاد که بسیار برجسته بود، هم مایه عزت ارتش شد، هم مایه رشد سپاه شد، که اولین ویژگیش همون اعتقاد راسخی که این شخص به ولایت فقیه و انقلاب و نظام داشت. یک شخصیتی بود که واقعا دلداده و دلبسته به اهداف نظام بود و شعار ایشون بود، دومین ویژگیش که میدونید شعار وحدت، همیشه وحدت بنیانگذار قرارگاه های به قول معروف مشترک بین ارتش و سپاه بود. شعار ارتشی و سپاهی یک لشکر الهی، شعاری بود که ایشون در عمل اون رو تحقق بخشیده بود و انسانی بود که به اعتقادش عمل میکرد، یعنی حقیقتا اعتقاد داشت به نظام، اعتقاد داشت به یک خداباوری، اعتقاد داشت به مردم و این که مردم در جنگ تا نباشن به قول معروف پیروزی حاصل نمیشه. و خدمتتون عرض کنم که فرصت‌های بسیاری رو برای کسب پیروزی‌های بزرگ ایشون خلق کرد. همین وحدتی که با سپاه به قول ما رو از دوران تصدی فرمانده نیرو زمینی ایشون ایجاد کرد، همین که در به معنی اینکه فرمانده نیرو شد قرارگاه مشترک رو تشکیل داد، اساتید مسلط دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش رو فراخوان داد، اینا رو آورد تو قرارگاه نشون و به هر حال گفت که چندین و چند سال شما این درس ها رو دادید، توی به هر حال ورطه عمل هم باعث بهترین شما هستید، بشینید طرحهای عملیات های بزرگ رو انجام بدید که میدونید به هر حال اون طرح ها چقدر ثمر بخشید. در عرض 2 ماه بعد از انتصاب ایشون به عنوان فرمانده نیرو، اولین عملیات مشترک طریق القدس انجام شد که مستظرید بالاخره شهر بستان با 70 روستای پیرامون اون آزاد شد. بعد بلافاصله 3 ماه بعد از اون باز عملیات فتح المبین رو انجام داد که خب به هر حال در منطقه غرب کرخه و توی منطقه دشت عباس به هر حال هزاران کیلومتر رو آزاد کرد، 16,000 اسیر از دشمن گرفتن. بعد بلافاصله بعد از اون به افسراغ عملیات بیت المقدس. یعنی یکی از ویژگی‌هاش هم این بود که فرصت رو مغتنم می‌شمرد، یعنی به محض این که از یک عملیات خلاص می‌شد بلافاصله به دنبال استفاده از موفقیت بود برای عملیات‌های بعدی. این ویژگی‌های واقعا عجیبی داشت این شخصیت. توی اندیشه دفاعی شهید صیاد واقعا ما نکات برجسته‌ای می‌بینیم. ایشون هم به رعایت اصول جنگ تأکید داشت، هم موارد اعتقادی مثل ایمان به جهاد فی سبیل الله، تکیه به مردم، رعایت اخلاق در جنگ، تکیه بر ارزش‌ها، و هم به عناصر کمی توان رزم ایشون توجه داشت، هم به عناصر کیفی توان رزم توجه داشت و حقیقتاً برای خدا می جنگید. ببینید خیلی ها بودن که به هر حال می جنگیدن، مثلا اهداف و انگیزه های عالی داشتن، ولی ایشون جنگیدن برایش هدف نبود. بعد که جنگ رو یک وسیله‌ای میدونست برای تحقق آرمان‌های نظام، برای تحقق آرمان‌های اسلام و انسانیت، اصلا به طور زیربنایی معتقد بود که هر کاری در ساختار مدیریتی نظام جمهوری اسلامی بخواد صورت بگیره باید مبتنی باشه بر محتوای ارزشی. لذا اعتقادی عمل میکرد، هیچ وقت متوقف نمی‌موند، به شدت مسئولیت پذیر بود. ما خیلی از عملیات‌های بزرگی که ایشون اومد انجام داد مسئولیت فرماندهی نداشت. مثلا عملیات مرساد وقتی شروع شد ایشون میدونن اصلا مسئولیتش چیز دیگری بود، ولی به محض این که معاون اطلاعات عملیات صادق‌الکل به ایشون گفت که آقای صیاد کجا هستی، برس که به هر حال دشمن به قول معروف پیشرویش آغاز کرده داره میرسه به کرمانشاه، همون شب همون لحظه‌ای که گفتن حرکت کرد رفت توی کرمانشاه و میدونید که اونجا به قول معروف خب گل کاش هوا نیروز رو، نیروی هوایی رو، برادران سپاه رو، همه رو به قول معروف دور هم دیگه جمع کرد و بلایی سر منافقین آورد که به قول معروف خب نابودی منافقین رو و اون در حقیقت افول اینها رو بعد از عملیات خب ما میبینیم. و ویژگی‌های دیگری که من معتقدم ما فقط حرکت مقام معظم رهبری در تشییع جنازه ایشون وقتی میبینیم یا پیامی که ایشون در رابطه با این شهید دادن میتواند معرفی کنه این شهید بزرگوار رو که چه شخصیت بزرگی بود و چه داغی بر دل به هر حال ملت، ارتش و مقام معظم رهبری باقی مون با شهادت ایشون. و خدمتتون عرض کنم که ما تقریبا در دورانی که استخدامم شدیم ایشون فرمانده ما بود و در تمام دوران خدمتی شاگرد ایشون بودیم و بسیار ازش آموختیم. امیدواریم که انشالله خدمات ارزشمندی که انجام داده به هر حال مایه تعالی و علو درجاتش.
خیلی متشکرم امیر، ممنون از همراهیتون، روز بخیر، خدا نگهدار،
خدا حافظ.
یک بار دیگه یاد و خاطره سپهبد شهید علی صیاد شیرازی رو گرامی می‌داریم، از فرماندهان بسیار بسیار ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی ایران در هم سال‌های دفاع مقدس و هم بعد از اون که در 21 فروردین 78 به دست اعضای گروهک منافقین به شهادت رسید. اما با گفتگوی پایانی برنامه امروز با آقای دکتر محمد حسین کریم خواهد بود، استاد اقتصاد توسعه که مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح عالی، بخیر، طاعات وادات شما قبول باشه انشالله به درگاه حضرت هم.
آقای دکتر ما یک زمان حدوداً 3 تا 4 دقیقه‌ای داریم، برای که کلامتون رو قطع نکنم همین ابتدا عرض کردم محضر جناب عالی هستیم، دیدگاهتون رو بشنویم درباره چگونگی تحقق شعار سال 1402 مهار تورم و رشد تولید.
بله، همون جوری که اشاره فرمودید، حالا شعار که توصیه است در واقع عرض کنم که به قول معروف یه تعیین تکلیف، تعریف یه راهبرده و بنابراین باید یه مقداری دیگه وارد عمل بشیم و عملیاتی بشه. و از طرف دیگه هم تو بحث شعار سال بر اساس عبارت مهار تورم و رشد تولید، یه نکته به حساب از کنم که علمی رو میخوام عرض بکنم و یه نکته دینی رو میخوام اشاره داشته باشم. دقت بفرمایید، خود مهار تورم ممکنه که به تنهایی باعث رشد تولید نشه، چون معمولا تولید کنندگان که عرضه کننده و فروشنده هم هستن دوست دارن که یه مقداری تورم وجود داشته باشه و بنابراین اون درآمد مورد انتظار یا انتظار درآمدی که دارن میخوان به یه سقف بالاتری برسه. اما از طرف دیگه اگر که رشد تولید اتفاق بیفته که بسیار بسیار مهم هست از نظر اقتصاددانان مکتب کلاسیک، مکتب بساب چپی ها، مکتب اسلام، رشد تولید میتونه تأثیر بسیار مثبت و فراوانی داشته باشه برای شکستن دوره‌های باطل فقر. یعنی میتونه که باعث ایجاد اشتغال بشه، میتونه باعث ایجاد افزایش درآمد بشه، میتونه باعث افزایش مصرف بشه، میتونه باعث افزایش پسنداز بشه و در کل منجر به رونق اقتصادی و به حساب بهبود زندگی بشه. حالا اگر که این تولید با توجه به این ارتباطات حلقه‌ای که داره بر ضد دورهای باطل فقر عمل میشه، چون دورهای باطل فقر برعکسه، یعنی به عبارتی استفاده کمتر از منابع و سرمایه هست، اشتغال کمتره، درآمد کمتره، مصرف کمتره، پسنداز کمتره و در کل به جای به حساب رونق اقتصادی ضعف معیشتی و اقتصادی به وجود خواهد آمد. لذا وقتی که ما بحث ارتباط مهار تورم و رشد تولید رو بخوایم در نظر بگیریم، عملیاتی بیشتر باید رشد تولید در واقع متمرکز بشیم، چون خود رشد تولید باعث کاهش تورم یا مهار تورم هم میشه. بله، یه نکته کلی هم اینجا وجود داره و اون اینی که تورم صفر در واقع خیلی مناسب نیست، تورم دو رقمی هم در واقع مضره. بله. یه تورم مورد انتظار تک رقمی پایین 10% نیاز چرخه اقتصادی و پایداری اقتصادی میتونه باشه. و جمله آخر هم اینی که حضرت علی میفرمایند که قناعت بزرگترین سرمایه است. الان که ما مبارک رمضان افطاری میدیم، افطاری میخوریم، اگر تو بحث قناعت سرمایه‌گذاری کنیم، یه نوعی مهار تورم و افزایش تولیدم محسوب میشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر کریم، با شما خداحافظی میکنم و همچنین با شما عزیزان شنونده ممنون از همراهیتون. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو با عنوان راز یه نشونی بشنوید.
راز یک نشانی. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين.
ماها اکثرا تصور میکنیم که خدا یک موجودی است که خوبی ها رو داره، در صورتی که تعبیر درست این هستش که خدا خود خوبی هاست، همه خوبی ها خداست، هستی مطلق خداست، وجود مطلق خداست. همین مفهوم وجود مطلق رو لازم هستش که بهش تأمل کنیم، توجه بکنیم، چون خیلی موقع درکمون از این مثلا در واقع چیزی مثل جمع همه موجودات هست. نه، خود وجود مطلق رو بهش توجه بکنیم که یک مفهوم مستقله و در این حال که همه موجودات بهش ربط دارن، در این حال استقلال اون و استغنای او از همه موجودات رو باید توجه بهش بکنیم. اگر این درک رو پیدا بکنیم و توجه بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که اون چیزی که کمال مطلق هست و همه خوبی هاست دیگه اصلا تغییر درش راه نداره. چیزی نیست که نداشته باشه که بخواد تغییر بکنه، کامل بشه، کامل تر بشه و در واقع تغییری درش رخ بده. اون وقت میفهمیم که اونجایی که میگیم خشم خدا یا رضایت خدا هم بیشتر به این برمیگرده که من و شما چجوری هستیم که لایق در واقع خشم یا لایق رضایت باشیم. در خدا که تغییری رخ نمیده، که ما هستیم که تغییر میکنیم، ما که جلوات اسماء و صفات هستیم میتوانیم رومون رو به سمت آفتاب رحمت حضرت حق بگیریم، به دستمون رو برگردونیم و کاسه هامون رو برگردونیم، از باران رحمت استفاده نکنیم، رومون رو برگردونیم از این آفتاب و در تاریکی قرار بدیم چهرمون رو. حالا اگر که کسی گرفتار همچین فضایی شد که لایق خشم شد، یکی از اتفاقایی هم که میتونه واسش بیفته این هستش که خودش هم در مسیر خشم و خشمگین شدن قرار بگیره، چون نسبتش رو عالم نسبت درستی قرار نداده. نتیجهش میتونه این بشه که به راحتی از دیگران خشمگین بشه، به این معنا که چون در مسیر اراده و رضایت اون نیستن ناراحت بشه، هرچند که خشم به معنای درستش هم هست، یعنی جایی که یک چیزی، یک کسی خدای نکرده لایق خشم باشه، اون وقت برای تأدیبش، برای تنبیه، تنبیه یعنی آگاه کردن او که بعضی موقع ها نیاز به یک محکمی داره، مثل تیغ جراحی که ظاهرش خیلی دردآور، ظاهرش خیلی سخت هست، یا دارویی که تلخ هست ولی اندازه داره و برای بهبود هست، جایگاه درست باید براش رعایت بشه و اندازه درست. اگر اینطور باشه اون وقت خشم صحیح هم داری، اما صحبتمون در تو اون خشم ناصحیح هستش. خب حالا اگر در مقابل همچی چیزی خودمون قرار گرفتیم یا در مقابل ما این خشم ایجاد شد، راحت ترین کار این هستش که ما هم سفیهانه و بدون اینکه تعقل بکنیم مقابله باش بکنیم، و بهترین کار اما به جای راحت ترین کار این هستش که عاقلانه رفتار کنیم و سفیهانه رفتار نکنیم. فکر کنم هر کسی میفهمه که یعنی چی. بعضی زار توضیح دادن بیشتر ماجرا رو پیچیده میکنه. خدا دست هم رو بگیره و نور فهم هم بده.
پاداش روز خالق من کن نصیبم، آسان کنین ره را برایم بی شکیبم. محروم از خیرات و از اعمال نیکم، یارب مکن هر جا به جز کویت غریبم. ای رهنمای مؤمنان تنها حبیبم، ای رهنمای مؤمنان تنها حبیبا، ای رهنمای مؤمنان تنها حبیبا.
قبول باشه طاعات و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید در این روزها و شبهای عزیز ماه مبارک رمضان. در این ساعت تلاوت ترتیل جزء 19 از حزب 2 قرآن کریم رو تقدیمتون میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم میم.
تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين